باشی. ساعت 15 رو خدمتون اعلام میکنم.
مجله
پزشکی.
پزشکی
از رادیو سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. میخوایم راجع بیماری اوتیسم صحبت بکنیم. هرچند این بیماری قدمت زیادی در کل دنیا نداره، اما از یکی از مشکلات مهم هست در کودکان که نیاز به در واقع حمایت ها و آموزش های خاصی داره. آقای دکتر حمیدرضا پور اعتماد، رئیس محترم پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهمان ما هستند. در کنار گفتگوی پزشکی امروز بخشی رو هم تقدیمتون میکنیم. خانم قندیم بخش رو آماده کردن. موضوع این بخش تپش قلبه. طرح باور، نکته امروز و پاسخ طلایی رو هم تقدیمتون میکنیم. پانزده و دو دقیقه است. متشکرم که با مجله پزشکی رادیو سلامت همراه هستید. در حدود 60 دقیقه ما میزبان شما عزیزان هستیم. موضوع صحبت ما بیماری اوتیسم هست که با طیف وسیع از علائم خودش رو نشون میده. امروز راجع به اوتیسم صحبت میکنیم. اصلا این بیماری چه بیماری هست؟ علائم اون از چه سنی در کودکان ظاهر میشه؟ اگر شما کودک مبتلا به اوتیسم دارین، چه آموزش های این کودک نیاز داره و چه مراقبت هایی باید ازش انجام بشه؟ آیا اوتیسم درمان دارویی داره؟ این خب سوالی است که خیلی از شما عزیزان ممکنه بپرسین. و زمان طلایی برای اقدامات و مداخلات در بیماری اوتیسم چه زمانی است؟ اینها بخش صحبت‌هایی هست که امروز تقدیمتون می‌کنیم. جناب دکتر حمیدرضا پور اعتماد، متخصص عصب روانشناسی و رئیس محترم پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برامون صحبت می‌کنن. 2265 2876 و 3102. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
با سلام خدمت شما سرکار خانم حاجی زاده عزیز و شنوندگان محترم مجله پزشکی. امیدوارم که یک ساعت پرباری رو
انشالله
در خدمت شما داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، در خدمتون هستم. میخوام ازتون بخوام که برای ما بگین که این بیماری اوتیسم چه بیماری است، اما قبلش اجازه بدین که راجع به یه موضوع اینجا تاکید بکنیم.
بله.
خیلی از خانواده ها هر رفتاری که از بچه ها میبینن یا به در واقع به حساب اختلال کم توجهی میذارن و میگن که بچه مثلا بیش فعاله، یا وقتی به نتیجه نمیرسن میگن که بچه اوتیسم داره. هرچند طیف وسیع از اختلالات رو ما در اوتیسم میبینیم، ولی میخوام اینجا این رو برای ما به هر حال تاکید بفرمایید که تکلیف تشخیص اوتیسم با چه کسی است؟ منه، پدر، مادر، یا حالا اقوام و بستگان و حتی گروه های مختلف پزشکی؟ این تشخیص با چه کسی هست و چه در واقع گروه های تخصصی باید این افراد رو، این بچه ها رو در حال بحث حمایت هاشون و پیگیری هاشون رو بر عهده بگیرن یا بر عهده دارن؟ متشکرم.
بسیار متشکرم، خیلی سوال خوبی برای شروع. ببینید، والدین بهترین کسان هستند که مشکوک بشن به مسئله، و خبر خوش اینه که با افزایش آگاهی عمومی امکان تشخیص تو سنین پایین‌تر یا همون سن تشخیص کاهش پیدا کرده. مثلا دهه اواخر دهه 70 یا اوایل دهه 80 تو مطالعاتی که ما انجام میدادیم، مثلا سن تشخیص حدود 4.5 حتی بود، و ولی الان چیزی حدود 2.5 تا 3 ساله میانگینش. یعنی کسانی که مراجعه میکنن به مرکز اوتیسم و یا به متخصصین، و این خیلی خبر خوبی هست از این منظر که اولا نشانگر اینه که دانش و آگاهی والدین افزایش پیدا کرده.
بله.
تقریبا مثل دانشجویان سالهای اول پزشکی و سالهای اول روانشناسی که هر بیماری رو میخونن فکر میکنن دارن، والدین جوان هم که مقداری اطلاعات عمومی دارن با هر بیماری که آشنا میشن، آره، یه نگرانی دارن. خب این از یه منظر خوبه که دائم مانیتور میکنن، مراقبت میکنن، ولی خب از اون طرف اگر افراطی هم بشه دائما توی حالت خوف بیماری به سر میبرن، و این خب خیلی خوب نیست. متو برگردم به سوالتون، چه کسانی میتونن تشخیص بدن؟ ببینید، سیستم آموزش پزشکی و آموزش بالینی تو کشور ما خب از قبل از انقلاب خیلی سیستم بیشتر نزدیک به سیستم آمریکایی بوده، و الان کتاب تشخیصیمون هم کتابیه که مثلا برای WHO نیست، برای سازمان در واقع بهداشت جهانی نیست، در حالی که کشور اروپایی از اون کتاب استفاده میکنه. پس مدل بیشتر مدل آمریکاییه، و لذا طبق قوانین کشور خودمون 3 دسته هستن که میتونن تشخیص بذارن، و اگه بخوام خلاصه بگم 2 دسته. یکی پزشکان، و منظور از پزشکان پزشکان اطفال.
بله.
و عرض کنم که فوق تخصصهای روان پزشکی و فوق تخصصهای نورولوژی اطفال، هر دوش نورولوژی اطفال یا روان پزشکی اطفال. پس این گروه و روانشناسان بالینی، کسانی که تحت عنوان دکترای علوم اعصاب یا سایر تخصصهای زیر مجموعه توانبخشی میان، میتونن مشکوک بشن، ولی تشخیص رسمی میتونه مسئولیت حقوقی براشون داشته باشه. فلذا طبق قانون کشور ما روانشناسان بالینی، پزشکان، و در بین پزشکان این 3 گروهی که اشاره کردم. بله.
خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر، یه نکته ای الان به ذهنم رسید، این که باز قبل از اینکه اوتیسم رو تعریف بکنیم، حالا شاید هم تو بخشی که در مورد علائم میخواید صحبت کنید راجبش صحبت کنید.
بله.
این که چه کدام دسته از کودکان نیاز به مداخله دارن، چون طیف وسیع از اوتیسم. بله. وجود داره. اتفاقا بیرون که با هم صحبت میکردیم، من در مورد سن اوتیسم سوال کردم. بله. که ممکنه که مثلا یک فردی در بزرگسالی هم علائمش بروز پیدا کنه. یه نکته فرمودین، دلم خود اون نکته اینجا بفرمایید که مثلا بچه‌ای را بردن برای با در واقع با مشکوک شدن به علائم اوتیسم، و شما متوجه شدین که فرض بفرمایید پدر یا پدر بزرگ
پدر بزرگ احتمالاً می‌داشته. بله.
این یعنی این فرد داشته تو اجتماع زندگی می‌کرده.
بله.
و یک زندگی کاملاً طبیعی، یک مدرسه عادی با بچه‌های دیگه مدرسه رفته، بعد ازدواج کرده، بچه دار شده، نوه دار شده.
بله.
و هیچ مشکلی نداشته. این که در از چه زمانی باید مداخله کرد، من فکر میکنم این نکته خیلی مهمه، در چه بچه هایی باید مداخله اتفاق بیفته.
من قبل از اینکه این سوال
نه
من قبل از اینکه سوال دوم رو بگم، یعنی بحث مداخله، نکته ای رو که توی پرانتز اشاره کردید، ببینید اوتیسم رو در هر سنی میشه تشخیص داد.
بله.
و ولی موارد خفیفیش عمدتا تا سنین خیلی بالاتر ممکنه تشخیص نگیرن یا اصلا هیچ وقت تشخیص نگیرن، ولی بعد شما وقتی تاریخچه زندگی رو میخونین مشکوک میشید به این که هان شاید این اوتیسم بوده، کما این که مثلا بسیاری از مشاهیر که قبل از اینکه اصلا اوتیسم تعریف بشه دهه 40 زندگی کردن، بعدها اومدن با واکاوی به اینجا رسیدن که احتمالا اوتیسم داشتن.
1940 این بیماری معرفی شد.
بله. و بله، یه طرف تیف ما مشاهیری رو داریم که تو بعضی زمینه ها فوق العاده خوب بودن، مثلا در هنر، در موسیقی، در علم، در فیزیک، ولی اینا اینطور نیست که بگیم که بدون مشکل بودن. مثلا قطعا تعداد زیادیشون مشکل در روابط اجتماعی، سازگاری خانوادگی و اینها داشتن، اما به هر حال کار خودشونو کردن، توی یه هیته پیش رفتن. از اون طیف داریم تا زمانی که اوتیسم ترکیب میشه با اختلالات همراه، مثلا فرض کنید که سرهایی که غیر قابل کنترلن و اونجا دیگه شما علائم بسیار شدید رو دارید، و یا وقتی که همون علائم اوتیسم از نظر شدت انقدر و تعداد انقدر هم شدت هم تعداد علائم زیاده که شما تو سن خیلی پایین میتونید تشخیص اوتیسم کلاسیک بدین، و در اون موارد معمولا خیلی در حقیقت ناتوان کننده هست مسئله. پس بله، یه طیف گسترده‌ای داره که در بعضی موارد و خیلی موارد ممکنه تشخیص داده نشه. من برای اینکه یه خود جذاب بکنیم این برنامه رو، اشاره میکنم به این که
اگه آقای دکتر کجوری امروز تشریف داشتن برنامه کلاً جذاب میشد. امروز نیستم، من به جای کجوری هستم. بفرمایید.
فوق‌العاده داره جلو میره. ما یه همکاری رو داشتیم از رشته فیزیک و ازدوی در همین حد کافی، بسیار دانشمند خوبی و موفق حتی در یه هیته ای از فعالیت‌های اقتصادی که میتونست تو این شرایط محدود به مملکت کمک بکنه، لوازمی که آزمایشگاه‌ها دارن و اینا. منتها کسی که ایشونو به من معرفی کرد گفتش که نگاه کن، فقط شما باید با ایشون آروم صحبت بکنی و از استعاره‌ها استفاده نکنی. و وقتی ایشون وارد شد یه جبه سوهان شهر قم رو میزود، به ایشون گفتم که این سوهان رو استفاده کن. اتفاقا این کاری کردم، به پشت آهو بسته. ایشون جبه سوهان رو بلند کرد که ببینه که چه جوری به پشت آهو بسته، و بعد هم تو که جلو رفتیم من متوجه شدم یه چیزی، یه اختلالی بود که تا سال 2013 بهش آسپرگر میگفتن، کم کم جمع داره میشه دیگه، رسمیتی نداره. حالا با ادبیات قبل از سال 2013، یعنی مثلا حدود 7-8 سال پیش، بعد میگفتیم ایشون آسپرگره، ولی الان باید میگفتیم یه اوتیسم خفیفه. یعنی ببینید، یه نفریه که دکترای موفقی رو در فیزیک گرفته، فعالیت تو حرفه خودش عالیه، ولی خب ممکنه از نظر زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی و در سطح کلامی ضعفایی داشته باشه. خیلی توضیح دادم. بهترین سن تشخیص هرچی که مغز جوان‌تره، هرچی که به تولد کودک نزدیک‌تر هستیم، عرض کنم که تشخیص دشوار ولی احتمال درمان بیشتر میشه. حالا در این مورد بیشتر با هم صحبت
کنیم. بله، بسیار خوب آقای دکتر. پس ما از یک بیماری صحبت میکنیم که در واقع مترتب از یک عاملی است که اون عامل رشد مغز رو کند کرده. این میشه بیماری رو میخوام تعریف کنیم.
بله،
یک بار بیماری رو خواهش میکنم.
بله،
از زبان شما بشنویم. بله، آقای دکتر، اوتیسم چه بیماری است؟
بله، ببینید، اوتیسم جزء اختلالات عصب رشدی یا عصبی رشدی.
بله،
یعنی اختلالاتی که در اثر روند رشد مغز به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی هر عاملی که شما بتونید متصور بشید، اهم از عوامل بیولوژی مادرزادی مثل عوامل ژنتیک، تا عوامل بیولوژیکی که بعداً حادث میشه، تا عوامل محیطی مثل فقر محیطی، میتونه روند رشد مغز رو به طور کل یا بخشایی از مغز یا عملکردهای خاصی از مغز رو مختل کنه. ما در اون صورت صحبت از اختلالات عصبی رشدی میکنیم که طبق کتاب 6 جلسه بزرگن، که اون چیزیش که برای شنونده ها خیلی آشناست، یکیش همین اوتیسمه، یکیش بیش فعالیه، اختلالات توجه بیش فعالیه، و یکی تأخیر هوشیه. اینا خیلی شناخته شده تر نسبت به بقیه هستن. وجه مشترکشون این هست که در روند رشد مغز یک اختلال به وجود اومده، و این اختلال ممکنه عامل محیطی داشته باشه و یا عامل بیولوژیک داشته باشه.
دوستان، اگر بخوایم، خب 1940 بیماری معرفی شد، فکر کنم 1379 فرمودین در ایران در واقع
وارد سیستم شد رسما. بله.
میخوام بدونم که ما اگر بخوایم در واقع یه منحنی رسم بکنیم یا بگیم که روند بروز علائم این بیماری در کشور ما، یا حالا اگر میشه مثلا یک گذری داشته باشیم بر کل دنیا، به چه شکل بوده؟ الان میتونیم بگیم که اوتیسم زیاد شده، اوتیسم کم شده، یا به خاطر مداخلات به موقع این بچه ها در واقع میتونن راحتتر یک زندگی اجتماعی داشته باشن نزدیک به آدم هایی که مشکل اوتیسم ندارن؟
سه تا سوال شد که هر کدوم میشه مثنوی برگردن.
حواس شما بود سه تا سوال، چون من خودم فکر کردم یک سوال ازتون پرسیدم.
عرض کنم که قسمت اول، اینی که تو دنیا آیا افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده، و یا قسمت دوم علائم تحت تاثیر عوامل فرهنگی یا جغرافیایی هست؟
بله.
بله، علائم تحت تاثیر عوامل فرهنگی جغرافیایی نیست، خوشبختانه از جمله اختلالاتی هست که علائم اصلی اصطلاحا حالا میگن کالچفری، یعنی وابستگی به فرهنگ نداره. همون علائمی که توش بله. کشور دیگه باش تشخیص میدیم، همینجا هم کما بیش باش تشخیص رو میدیم. از نظر رو در واقع نرخ بیماری، نرخ بیماری ما اطلاعات کمی در ایران داریم، ولی نرخ جهانی رو به افزایش بوده. اما موارد شدیدی که در بد و معرفی اوتیسم، که اصطلاحا بهش میگن اوتیسم کلاسیک، که معمولا شدیده بوده، این موارد شدید کاهش پیدا کرده، ولی موارد متوسط تا خفیف افزایش پیدا کرده. به نحوی که مثلا در سال در دهه 70 میلادی، چون منابع میلادی هستم من به این ترتیب بیان میکنم، مثلا صحبت از 1 در 10,000 بوده و همون منابع الان صحبت از 1/50 در 50 میکنن.
خب این خبر خوبیه واقعا، چون خانواده که بچه های اوتیسم دارن به حال، مثلا الان که آقای دکتر تک فرزندی هست بله. و خود والدین هم تک فرزند بودن، مراقبت از این کودکان به حال کمی دشوار خواهد شد.
ببینید خبر خوبی از این منظر که به هر حال نشون میده که از یه منظر دانش آگاهی ما افزایش پیدا کرده راجع به این مسئله بله. خب این خیلی خبر خوبیه، اما از طرف دیگه خبر بدیه. به هر حال بار سنگینی رو به سیستم آموزش و پرورش، به سیستم سلامت وارد میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر پوراعتماد مهمان ما هستن. آقای دکتر تا شما استراحتی بکنید، یه فاصله بگیریم، شما هم آبی نوشجان بکنید. 15 و 16 دقیقه اینجا رادیو سلامت، مجله پزشک. من توضیح رو بدم که موضوع صحبت ما اوتیسم هست و برنامه مجله پزشکی تقدیمتون میشه تا ساعت 16. دو مسیر ارتباطی در اختیارتونه، اگر سوالی راجع به این بیماری دارید خواهش می‌کنم از این فرصت استفاده کنید، سوالاتتون رو بپرسید. شماره تلفن ما 2265287026 هست و سامانه پیام کوتاه 30102. آقای دکتر پوراعتماد فرمودین که موارد شدید اوتیسم به هر حال کاهش پیدا کرده درسته، ولی موارد خفیف و متوسط زیاد شده، چه اتفاقی افتاده؟
ببینید دست کم سه دسته علائم رو میگن، سه دسته عوامل رو میگن. بله. یک میگن که نمیدونم علاقای تشخیص و دانش ما افزایش بله. پیدا کرده، بنابراین بهتر تشخیص داده میشن و یه دلیل این رو میگن.
بله.
یه دلیل افزایش آگاهی عمومی رو میگن.
بله.
و یه دلیل در واقع که مستندات زیادی هم براش نیست، افزایش عوامل پاتولوژیکی که میتونه روی مغز تأثیر بذاره. میدونی دارم چی میگم؟ یعنی میگن حالا امواج مواد غذایی، یعنی به هر حال انواع مسمومیت، حالا کلمه مسمومیت رو من به کار میبرم، فقط عواملی که روی رشد مغز تاثیر میذاره، نه الزاما مسمومیت غذایی. این عوامل و از همه مهمتر اون چیزی که سند بیشتری هر روز داره براش فراهم میشه، سبک زندگیه. که سبک زندگی از یه زندگی با روابط اجتماعی گسترده به یه روابط اجتماعی محدود در فضاهای محدود و با یک ابزار ارتباطی به دنیای خارج، موبایل یا تلویزیون، که باز دیتای رو به افزایشی داره نشون میده که یه ارتباط تنگاتنگی هست بین مدت زمانی که ما به تلویزیون نگاه میکنیم تا عرض کنم که توانایی نگاه کردن به چشم دیگران بله. یعنی معکوس در جامعه
بله.
حالا در کودکان خیلی جای بحث مفصلی.
حالا من یه تحقیقی رو چند وقت پیش میدیدم که حتی میگفتن که حالا چقدر رابطه علت و معلولی هست رو به حال در حد پژوهش بود آقای دکتر، که خانواده هایی که در حاشیه شهرها زندگی میکردن یا اونهایی که در جایی که آلودگی هوا بیشتر بود مثلا کنار اتوبان‌ها زندگی میکردن، دیده بودن اونجا بچه‌های اوتیسم بیشتر هستن. نمیدونم این چقدر میتونه ارتباط داشته باشه با این موضوع، و حالا شما میفرمایید که بعضی از آلودگی‌ها یا آلودگی هوا هم میتونه جزء اون دسته سموم باشه که شما در موردش صحبت کردین.
بله بله، تو همین تهران توی مطالعه خیلی کوچیک نشون داده شد که در حاشیه بزرگ راه نرخ اوتیسم بیشتره. ببینید نمیشه بلافاصله رابطه علی برقرار کرد، بیشتر یه رابطه همبستگی هست. یا مثلا تعداد کودکان مبتلا به اوتیسمی که مراجعه کردن به خدمات تخصصی در منطقه نکا تا ساری به اندازه کل حاشیه خزره، یعنی این 20 کیلومتر شما یه طرف بذارین و تقریبا 1000 کیلومتر دیگر یه طرف. شاید اینا فقط این باشه که متخصص خوب اونجا بوده یا هر چیز دیگه، ولی به هر حال نقش عوامل محیطی در رشد مغز و حالا اگه بخوایم بگیم نقش عوامل آسیبزای محیطی در رشد مغز و از اون طریق در پدیدهای اختلالات رشدی، بله این چیزیه که دیگه امروز ثابت شده است و میشه از دیتاهای از این دست هم اشاراتی رو کرد.
بله آقای دکتر، گفته میشه که در شرایط کرونا که بچه‌ها بیشتر از ابزارهای الکترونیکی استفاده بله کردن اوتیسم بیشتر شده، آیا این صحت داره؟ تأثیر لوازم الکترونیکی بله. استفاده از مثلا بله. موبایل، کامپیوتر، اینها رو میخوام بدونم که در بحث اوتیسم و تأثیر اون بر بروز اوتیسم چطور هست؟
ببینید تا قبل از این هم صحبت از این میشد که بچه های کوچیک رو تا قبل از 2 سال اصلا نباید مواجه کرد با لوازم دیجیتال به خصوص دیداری و موبایل، تلویزیون و اینها، و انجمن های اطبای اطفال در اقصا نقاط دنیا یه پیام مشترک داشتن، این بود که ممنوعه و حتی بعد از 2 سالگی در حد 1 ساعت اونم با یه بزرگسالی که راجع به برنامه بشینن صحبت بکنن این مجوز داده میشد. اما شرایط کرونا نشون داد که یه دفعه یه گسترشی از علائم شپ اوتیسم یا اوتیسم در همه جای دنیا، من جمله همین تهران و خودمون و ایران گزارش شد، تا جایی که شما تو ادبیات میبینید که اصطلاحاتی مثل سندروم اوتیسم بعد از مواجهه طولانی با لوازم دیجیتال گذاشته شده و تیمهایی در کشورهای مختلف، که اتفاقا کشور ما در این زمینه پیشتاز هم هست به استناد مقالاتی که چاپ شده، فرض بفرمایید اونجا نشون داده شد بچه‌هایی که مدت طولانی جلوی تلویزیون نشستن رشد مغزشون تقریبا حدود 2 سال تأخیر داره نسبت به بچه‌های دیگه، و باز همین بچه‌ها رو شما اگر مداخله به هنگامی بکنید و از جلوی تلویزیون یا اون لوازم دیجیتال برشون دارین، مداخلات هم عمدتا تکیهش به روابط اجتماعی هست. خیلی خلاصه عرض کردم، مقدار زیادی از اون نابهنجاری هایی که در مغز از طریق حالا تصویر برداری یا سیگنال ها شده نشون میده که سیگنال ها به حالت طبیعی تر بر میگردن. من میتونم اشاره بکنم به مطالعه خیلی نابی که آقای دکتر صادقی در دانشگاه شهید بهشتی انجام دادن و یافته هاش در ادبیات فارسی و غیر فارسی موجوده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. دوستان سوالاتشون رو از ما پرسیدن.
ولی راجع به علائم من اونجا جا افتاد موند.
بله همین الان بله. میخوام پیامکی که میخونم پاسخش همین علائم است. میخواستم که به هر حال این رو مطرح بله. کنم. گفتن که عجب خدمتون دوستی، گفتن که من دوتا دختر دوقلو دارم که با وزن کم به دنیا آمدن، میخواستم علائم اوتیس رو در کودکان 18 ماهه بدونم. بله. میتونیم با همین ورود کنیم؟ بله. بفرمایید.
بسیار عالی. نحوه سوال نشون داد که علائم به شدت تابعی از سن هستن. یعنی این که شما ممکنه بتونید برخی از علائم اوتیسم رو از حدود 6-7 ماهگی، یعنی حتی زمانی که هنوز کلام باز نشده متوجه بشید. بچه به چشم نگاه نمیکنه، به هیجانات مادر پاسخ نمیده، به تلاش مادر برای در آغوش گرفتن پاسخ نمیده و حتی گاهی رفتارهای اضافه ممکنه داشته باشه یا علاقه خاص داشته باشه، از سرشیشه خاصی فقط شیر بخوره، نمیدونم جلوی تلویزیون فقط بخوابه، کودکی فقط با صدای سشوار میخوابید و نظیر اینها. پس تو سنین خیلی پایین ممکنه به این شکل باشه. اما علائم اصولا زمانی والدین رو نگران میکنه که بچه از سن کلامش عبور بکنه و والدین ببینن بچه زبان باز نمیکنه. معمولا اینطوره، یعنی والد میاد نگران از این که کودک تأخیر داره در زبان، ولی مسئله زبان نیست یادتون باشه، چون دستگاه تولید کلام معمولا سالمه، یا دستگاه تولید صوت به عبارت دقیق تر سالمه و شنوایی هم معمولا سالمه، اونجور نیست که در افراد ناشنوا هست. اما در این حال به دلیل مسئله ارتباطی است که زبان باز نمیشه و باز شما تو اون سنین طیفی از مشکلات ارتباطی، بچه باز به اطرافیانش توجه نمیکنه، به همسالاش توجه نمیکنه، بازی های تکراری داره، حرکات گاهی تکراری که به اصطلاح کناری یا عقب و جلو رفتن داره. شما میتونید متوجه شید گاهی بچه علاقه خاصی به غذاهای خاصی داره یا نظیر اینا. تو سنین بالاتر، یعنی تقریبا از حدود 3 سالگی 2.5-3 سالگی دیگه علائم اصلی دیگه پیداست، یعنی بچه کاملا گوشه گیره و تمایل کمتری به یا تمایل و یا مهارت کمی در برقراری ارتباط داره و اتفاقا وقتی که داره خودش وقت میگذرونه با علاقه خودش خیلی هم بی‌آزاره. و جالب اینه که خیلی از والدین به خصوص تو زندگی این روزها که گرفتاری ها نسبتاً زیاده، فضاهای
خیلی حوصله سرصدای بچه‌ها ندارن، خیلی راحت
رو به فال نیک میگیرن. و جالبه ای بگم که بعضی از بچه‌ها مهارت‌های عجیب و غریبی پیدا میکنن، مهارت‌های گاهی وقتا حرکتی پیدا میکنن، گاهی وقتا بچه‌ای که درست نمیتونه حرف بزنه شروع میکنه شمردن و خانواده فکر میکنن که این یه مهارت خیلی خوبه و نظیر اینها. اگه به طور کلی بخوام بگم، علائم 2 دسته بزرگن که خانواده ها رو میتونه نگران بکنه و بعد به متخصصین مراجعه کنه. 1، والد ببینه در زمینه مهارت های ارتباطی و اجتماعی بچه از سنین خودش پایین تره، تقلید نمیکنه، نگاه نمیکنه، به اسمش بر نمیگرده، تمایل بازی با همسالاش نداره، مهارت بازی با همسالاش نداره، هیجانات شده درستشون نمیده، با عرض کنم که مثلا فرض کنید که وقتی خوشحال میشه به جای اینکه خوشحالیش نشون بده بالا پایین میپره، وقتی میترسه بالا پایین میپره، یعنی هیجانات اونا به هنجار نشون میده، غم و شادی دیگران رو ممکنه درک نکنه، قوانین اجتماعی رو اینکه اینجا باید بشینه، اینکه اینجا باید اینو رعایت، اینها رو متوجه نشه. پس یه سری کمبودها داره. خب از این نظر خیلی شبیه به بچه‌هایی که تأخیر هوشی دارن و اون چیزی که اصطلاحاً عامیانه بهشون میگیم عقب مانده ذهنی. ولی در اوتیسم همزمان با اون تأخیرها بچه یه سری توانمندی هم داره، مخصوصاً از نظر حرکتی، مثل بچه‌هایی که تأخیر هوشی دارن مشکلات حرکتی یا تأخیرهای جدی ندارن.
بله.
و یا این که من تو که اشاره کردم اتفاقا ممکنه استعدادهای جزیره‌ای داشته باشن و دفعه تو بعضی زمین‌ها خیلی هم عالی باشن. اون موقع که سکه مرسوم بود تو جیبا بود، من دفعه کودک زیر 3 سالی رو داشتم که میتونه 7-8 تا سکه رو در حال چرخش نگه داره همزمان و خب خیلی برای خانواده جالب بود که این بچه این مهارت رو داره. یا یه کودکی رو داشتم یادم هست از یکی از شهرهای استان مرکزی که این بچه ساعت‌ها در مورد اینی که ربات چی هست و چجوری کار میکنه و بعد با لوازم ساده تو خونه مثل شلوار و کفش و بطری و اینها ربات درست میکرد و راجع به ربات صحبت میکرد و خب خانواده فکر میکرد یه مهارت خیلی خوبه، در حالی که شما میخوای مرتبا مثلا به بچه بگی خب حالت چطوره، دومین کلمش میشه صحبت ربات میشه، شما دوباره میاری دوباره برمیگردی. همین علاقه خاص